سلام به شما. بیایید یک راست بریم سراغ شگفتی های بدن انسان. واقعا حیرت انگیزه نه؟
سلام. بله، کاملا موافقم.
میدونستید بخش عمده ای از وزن شما، مثلا حدود 60% در یک مرد جوان سالم، آبه؟
بله.
اما خب این آب همینجوری پخش نشده. خیلی دقیق بین دو تا بخش اصلی تقسیم شده.
درسته.
یکی مایع داخل سلولی یا همون ICF که بیشتر آب، تقریبا 2/3 داخل سلول هاست.
دقیقا. توی خود سلول ها.
و اون یکی مایع خارج سلولی یا ECF که انگار یه جور اقیانوس داخلیه که سلول ها رو احاطه کرده.
دقیقا همینه. و فقط آب نیست، نکته مهم اینه که مواد حل شده تو این آب، یعنی الکترولیت ها مثل سدیم، پتاسیم، کلورید، اینا هم خیلی دقیق و حیاتی توضیح شدن.
آها.
امروز میخوایم با هم یه نگاه عمیق تر بندازیم به این اصول پایه‌ای فیزیولوژی. منبعمون هم فصل اول کتاب خیلی معتبر فیزیولوژی پزشکی گانانگ است.
عالیه.
قراره ببینیم چطور این تعادل مایعات و الکترولیت ها برقرار میمونه و سلول های شما، یعنی سلول های بدن ما، چطور انرژی لازمشون رو تولید میکنن.
اینها واقعا اساس کارکرد کل بدنه.
بله، سنگ بنای فهمیدن همه چیزه.
خیلی هم خوب. پس اول از همه این تعادل چطور حفظ میشه؟ شنیدم که غلظت مواد رو با واحدهایی مثل مول یا اسمول اندازه میگیرن. این یعنی چی دقیقا؟
ببینید، مول تعداد مولکول ها رو نشون میده، ولی اسمول تعداد ذرات فعال اسموزی رو. یعنی وقتی یه چیزی مثل نمک طعام، NaCl، تو آب حل میشه، به 2 ذره یون سدیم و یون کلورید تبدیل میشه. پس 1 مول NaCl 2 اسمول ایجاد میکنه.
آها، پس تعداد ذرات مهمه چون روی حرکت آب اثر میذاره.
دقیقاً، آب همیشه از جایی که غلظت ذرات کمتره آب بیشتره، به سمت جایی میره که غلظت ذرات بیشتره آب کمتره. به این میگن اسموز.
و البته بحث pH هم هست. خیلی مهمه که pH خون همیشه توی یه محدوده خیلی دقیق، یعنی 7.35 تا 7.45 باشه. چرا اینقدر حساسه؟
سوال خیلی خوبیه، چون تقریبا تمام واکنش‌های شیمیایی بدن، به خصوص کار آنزیم‌ها و پروتئین‌ها، فقط و فقط تو همین محدوده pH خیلی باریک میتونه درست انجام بشه.
مثل یه ماشین دقیق که فقط تو یه دمای خاص کار میکنه.
یه چیزی تو همین مایه ها. اگه pH یکم تغییر کنه، کارکرد پروتئین ها مختل میشه. برای همین بدن سیستم های بافری خیلی قوی داره، مثل بافر بیکربنات توی خون که مثل ضربگیر جلوی تغییرات ناگهانی pH رو میگیرن.
خیلی جالبه. و یه نکته دیگه هم گفتین، توزیع نابرابر یونها. سدیم بیرون سلول و پتاسیم داخل سلول بیشتره.
درسته. غلظت سدیم بیرون سلول خیلی بالاتره، ولی پتاسیم برعکسه، داخل سلول خیلی غلیظ‌تره.
این عدم تقارن چه نتیجه‌ای داره؟
خب این عدم تقارن غلظت یونها به اضافه اینکه داخل سلول کلی مولکول با بار منفی مثل پروتئین ها هست که نمیتونن از غشا خارج بشن.
آها.
اینها با هم باعث میشن که دو طرف غشای سلول یه اختلاف پتانسیل الکتریکی کوچیک ولی حیاتی به وجود بیاد. بهش میگیم پتانسیل استراحت غشا.
پتانسیل استراحت غشا. این همون چیزیه که برای کار سلول های عصبی و عضلانی لازمه.
دقیقاً. این پتانسیل مثل یه باتری کوچیکه که سلول رو آماده نگه می‌داره تا بتونه به محرک‌ها پاسخ بده، مثلا پیام عصبی بفرسته یا منقبض بشه.
پس باید یه چیزی باشه که این باتری رو شارژ نگه داره، درسته؟ نمیذاره این اختلاف از بین بره.
بله حتما.
اینجا پای اون پمپ معروف سدیم پتاسیم وسط میاد.
دقیقاً. پمپ سدیم پتاسیم یا اسم کاملش ATPase سدیم پتاسیم مثل یه نگهبان خستگی ناپذیره.
چیکار میکنه؟
دائما داره کار میکنه و انرژی مصرف میکنه تا 3 تا یون سدیم رو از سلول بندازه بیرون و 2 تا یون پتاسیم رو بیاره تو.
آها، برخلاف جهت شیب غلظتشون.
دقیقا برخلاف شیب غلظت طبیعیشون. این کار باعث میشه اون اختلاف غلظت سدیم و پتاسیم و در نتیجه پتانسیل استراحت غشا حفظ بشه. بدون این پمپ سلول‌های عصبی و عضلانی خیلی زود از کار می‌افتند.
و انرژی این پمپ خستگی ناپذیر از کجا تأمین میشه؟ خب اینجا باید برسیم به ATP، درسته؟ واحد پول انرژی سلول.
بله، آدنوزین تریفوسفات یا ATP. این مولکول مثل پول رایج انرژیه توی سلول.
یعنی چی؟
یعنی انرژی شیمیایی. عمدتاً از تجزیه غذا توی پیوندهای پر انرژی فسفات این مولکول ذخیره میشه.
آها.
بعد هر وقت سلول به انرژی نیاز داره، مثلا برای کار همین پمپ سدیم پتاسیم یا برای حرکت دادن ماهیچه ها یا ساختن مولکول های جدید، یکی از این پیوندهای فسفات ATP شکسته میشه و انرژی ذخیره شده آزاد میشه.
مثل شکستن یه قلک پرپول.
یه جورایی. ATP تبدیل میشه به ADP، آدنوزین دیفوسفات و انرژی آزاد میشه.
خب حالا این ATP چطوری تولید میشه؟ گفتید از تجزیه غذا؟
عمدتاً از تجزیه گلوکوز یعنی قند و اسیدهای چرب. این فرایان چند مرحله اصلی داره.
مثلا
اول گلیکولیز هست که توی سیتوپلاسم اتفاق میفته و گلوکوز رو به مولکولهای کوچیکتری به نام پیروات میشکنه. یه مقدار کمی ATP هم همینجا تولید میشه.
خب بعدش چی؟
بعد اگه اکسیژن باشه پیروات وارد میتوکندری میشه. میتوکندری ها رو بهشون میگن نیروگاه سلول.
آها، نیروگاه.
اونجا پیروات اول تبدیل میشه به استیل کوآ، بعد وارد یه چرخه از واکنش ها به نام چرخه اسید سیتریک یا چرخه کربس میشه.
چرخه کربس.
تو این چرخه هم یه مقدار دیگه ATP و مولکول های حامل انرژی دیگه تولید میشه. اما مرحله اصلی تولید ATP بعد از این هاست.
که بهش میگن فسفوریلاسیون اکسیداتیو؟
دقیقاً فسفوریلاسیون اکسیداتیو که اون هم توی میتوکندری و روی قشای داخلیش اتفاق میفته. اینجا اون مولکول‌های حامل انرژی که تو مراحل قبل تولید شدن انرژیشون رو تحویل میدن و با استفاده از اکسیژن مقدار خیلی زیادی ATP تولید میشه.
پس اکسیژن اینجا نقش کلیدی داره.
فوق‌العاده کلیدی. ببینید تفاوت بازده انرژیزایی در حضور اکسیژن که بهش میگیم تنفس هوازی و در غیاب اکسیژن تنفس بی هوازی خیلی زیاده.
چقدر؟
از یک مولکول گلوکوز در حالت هوازی یعنی با اکسیژن و با طی کردن همه این مراحل توی میتوکندری حدود 30 تا 32 مولکول ATP خالص به دست میاد. البته تو کتابای قدیمی تر مثل گانونگ ممکنه عدد 38 هم ببینید، ولی محاسبات جدیدتر این عدد رو کمی پایین تر آورده.
30 تا 32 تا ATP. خب بدون اکسیژن چی؟
بدون اکسیژن یعنی تو حالت بیهوازی فرایند فقط تا همون مرحله گلوکولیز پیش میره و پیروات به لاکتات تبدیل میشه. نتیجهش فقط و فقط 2 مولکول ATP خالصه.
فقط 2 تا؟ در مقابل 30 32 تا؟
بله، تفاوت عظیمه. این نشون میده که چرا اکسیژن برای ادامه حیات ما به خصوص برای فعالیت‌های طولانی مدت انقدر حیاتیه. عضلات ما موقع ورزش شدید که اکسیژن کافی نمیرسه میتونن برای مدت کوتاهی بی هوازی کار کنن، ولی خب لاکتات تولید میشه و سریع خسته میشن.
خیلی واضح شد. و نکته آخر این که تمام این ماشینالات پیچیده سلولی، این پمپ‌ها، آنزیم‌هایی که این واکنش‌ها رو انجام میدن، ساختارهای مختلف سلول، اینا خودشون از چی ساخته شدن؟
عمدتاً پروتئین هستن، درسته؟
دقیقاً. پروتئین‌ها کارگرای اصلی سلولن.
و دستور ساخت این پروتئین‌ها کجاست؟ توی DNA.
بله. DNA که توی هسته سلول قرار داره، مثل کتابخونه عظیمه که نقشه‌های ساخت تمام پروتئین‌های بدن توش نوشته شده. هر نقشه برای یک پروتئین خاص یه ژن نام داره. پس وقتی سلول به یه پروتئین خاص نیاز پیدا می‌کنه، چی میشه؟
اول از روی اون ژن خاص توی DNA یه کپی موقت به اسم RNA پیام رسان یا mRNA ساخته میشه. به این فرآیند میگن رونویسی، translation.
مثل اینکه از یه صفحه کتاب مرجع یه کپی بگیریم که بتونیم از کتابخونه بیرون ببریمش.
دقیقاً. این mRNA از هسته خارج میشه و میره به سیتوپلاسم، جایی که کارگاه‌های پروتئین سازی یعنی ریبوزوم‌ها قرار دارن.
و اونجا چی میشه؟
اونجا ریبوزوم‌ها مثل یه دستگاه کتخان عمل میکنن. میان کد نوشته شده روی mRNA رو میخونن.
آها.
و با کمک نوع دیگری از RNA به اسم RNA ناقل یا tRNA که هر کدوم یه آمینو اسید خاص رو حمل میکنن، میان آمینو اسیدا رو یکی یکی طبق دستوری که روی mRNA نوشته شده به هم وصل میکنن و زنجیره پروتئین رو میسازن. به این فرایند هم میگن ترجمه، translation.
از اطلاعات به عمل، واقعا شگفت انگیزه.
خب، پس تا اینجا دیدیم که بدن شما چقدر با ظرافت تعادل مایعات، الکترولیت ها و پی اچ رو تنظیم میکنه.
بله، هموستازی.
و فهمیدیم که پتانسیل غشای سلول چقدر مهمه و چطور با کمک پمپ سدیم پتاسیم که خودش انرژی مصرف میکنه حفظ میشه.
و مرور کردیم که چطور انرژی حیاتی یعنی ATP عمدتاً از تجزیه گلوکوز و چربی‌ها به خصوص در حضور اکسیژن توی میتوکندری‌ها تولید میشه.
و در نهایت دیدیم که چطور دستورالعمل‌های ژنتیکی توی DNA از طریق فرایندهای رونویسی و ترجمه و با کمک RNA به پروتئین‌های تبدیل میشن که عملاً تمام کارهای سلول رو انجام میدن.
درک این مفاهیم پایه واقعاً برای فهمیدن فیزیولوژی پیچیده‌تر و حتی اساس بیماری‌ها ضروریه.
کاملاً درسته. همه این سیستم ها مثل یه ارکستر هماهنگ با هم کار میکنن تا محیط داخلی بدن شما پایدار و ثابت بمونه.
و حالا شاید یه سوال جالب برای فکر کردن برای شنوندگان عزیز. تا حالا فکر کردید که اگه فقط یکی از این فرایندهای بنیادی، مثلا پمپ سدیم پتاسیم، یه اختلال کوچیک پیدا کنه یا تولید ATP توی سلول ها کمی مختل بشه، چه اثرات زنجیروار و دومینوواری میتونه توی کل سیستم‌های بدن شما داشته باشه؟
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آیسَت تولید شده است.